صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای مسیح زنده و ای منجی جهان، ای نمونه راستی و عدالت و ای مظهر خدا، تو را شکر می‌کنیم که حاضر شدی به خاطر ما انسان‌های گمراه و گناهکار جلال و شکوه و عظمت خود را ترک کنی و به این جهان بیایی و همانند یک انسان زندگی کرده و با ما صحبت کنی و از روی محبت عظیم خود جانت را در راه ما فدا کنی تا ما را از مرگ ابدی، از زلالت و گمراهی باز خرید و آزاد کنی. ای نجات دهنده عزیز و ای خداوند، استدعا می کنیم که با عطا کردن روح القدست به ما قدرت بده تا بتوانیم همیشه اراده و منظور تو را دانسته و در مد نظر داشته و از آن پیروی کنیم. شکرت می کنیم که تو منجی زنده هستی که امروز نیز ما را در سختی ها و مشکلات و ناراحتی ها یاری و هدایت می کنی. دست ما را می گیری و به سوی آغوش شفا بخش و آرام خود می آوری. شکرت می کنیم این مسیح زنده که نه فقط طریق حیات را به ما نشان دادی، بلکه آن را به ما عطا کرده ای. جلال بر نامت باد ای یگان امید بشریت و ای داور عادل. جلال بر تو باد، جلال بر تو باد، جلال بر تو باد. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، فیض مسیح زنده و برکت خداوند یکتا با شما باشه. امیدوارم که در این ساعت افکار خود را متوجه عالم معنویت کرده و با بصیرت روحانی که به وسیله روح القدس عطا می شود بتوانید در عالم ربانی حقایق ها را دیده و نور خدا قلب های شما را منور سازد. در ادامه مطالعه کلام زنده و حیات بخش خدا یکتا، توجه خود را به انجیل مقدس معطوف می کنیم و آیات را غذای روح و روان خود می سازیم. برای این منظور به رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان روی می آوریم و از فصل چهارم از آیه چهاردهم دنبال آیات را مطالعه می کنیم و دعای من این است که امروز با شنیدن و مطالعه این آیات آسمانی شما موفق بشوید که صدای خدا را در قلب و وجدان خود شنیده و با اطاعت کردن از اوامرش خوشنودی خدا و سعادت خود را تضمین کنید. مسیحیان شهر قرنتوس دائما در کشمکش و تحریکات و جدال از طرف دوستان و همشهری‌های خود بودند. شهر قرنتوس مرکز عبادتگاه خدایان یونان و مرکز فلاسفه محسوب می‌شد و عبادتگاه خدای دیانا یا خدای عشق و ونوس در آنجا قرار داشت. این شهر مرکز فساد در دنیای آن زمان محسوب می‌شد و زناکاری که جزی از عبادت خدای ونوس و یا دیانا در این شهر بود، بیش از هر نقطه دیگر به اوج خود رسیده بود. از میان این مردم شریر و فاسد، وقتی که پولس رسول مسافرت میکنه و پیام انجیل رو به آنها میدهد، گروه کوچیکی بر اثر شنیدن مژده انجیل که توسط حضرت پولس رسول بیان میشد، توبه میکنن. آنها متوجه خطایا و گناهان خودشون میشن و با توبه کردن از اعمال گناه‌آلود خود و ایمان آوردن به عیسی مسیح، یک زندگی تازه را آغاز کرده و مسیحی میشوند. و چون غالب اوقات دور هم جمع میشدن تا از مصاحبت و مشارکه یکدیگر بهره مند شوند و به بحث و گفتگو در امور معنویت میپرداختن، در حقیقت اولین کلیسای شهر قرنتوس را که امروزه در یونان واقع است به وجود می آورند. در سالهای اول ایمانشان ملاحظه می کنیم که آنان علاقه وافری به پاکی و تقوا داشتند و آنچنان به سوی مسیح قدم بر می داشتند که شهرت قدوسیتشون، شهرت ایمانشون به سراسر دنیای آن زمان می رسد. زیرا قرنتوس بندری بود که از تمام دنیای امپراتور روم مردم به آنجا می آمدند و آنها می شنیدند که گروه کوچکی به نام مسیحی در اینجا مثل مقدسان مخصوص زندگی می کنند. پولس رسول پس از مدتی که پیام خدا را در این شهر رسانیده بود، آن شهر را ترک کرده و به شهرهای دیگر سفر می کند. و این ایمانداران وقتی رهبر اصلی خود را در کنار خود نمی بینند، پس از مدتی کم کم تسلیم تحریکات بی ایمانان و حتی کسانی که تظاهر به دینداری می کردن می شوند. و رهبرانی هم برای خود برمی گزینند که غالبا مسیحیان اسمی بودند، یعنی به مسیح و وجود او معتقد بودند، اما عملا در زندگی از عیسی مسیح پیروی نمی کردند. بر اثر این نوع رفتار و این نوع طرز زندگی، کم کم گناه وارد زندگی پاک این افراد میشه. آنها خیال میکردن که میتونن هم در شهوات و لذات دنیوی باشن و هم خوشنودی خدا را فراهم کنن. خبر به پولس میرسد که این افراد در ایمان خود دارن ضعیف میشون. پس پولس دو رساله را برای آنان مینویسد. حالا از آیه 14 فصل 4 رساله اول خود پولس میگوید: ای عزیزان، این رساله را از آن جهت نمی نویسم که شما را خجالت بدهم، بلکه می خواهم شما را مثل فرزندانم نصیحت کنم. چون اگر هم شما هزاران معلم روحانی داشته باشید، فراموش نکنید که فقط یک پدر دارید و آن منم. زیرا من کسی بودم که انجیل را برای شما موعظه کردم و شما را پیش مسیح آوردم. پس از شما التماس می کنم که از من سرمشق بگیرید و مثل من رفتار کنید. به همین دلیل هم تیموتائوس را فرستادم تا در این کار به شما کمک کند، چون تیموتائوس از کسانی است که به وسیله من به مسیح ایمان آورده است و برای من مثل فرزند عزیزی است که قابل اعتماد می باشد. او به شما یادآوری می کند که من در تمام کلیساها که می روم چه تعلیماتی رو می دهم. می دانم که بعضی از شما مغرور شده اید، چون فکر می کنید من می ترسم بیایم و با شما روبرو شوم. ولی من می آیم و اگر خدا بخواهد زود هم می آیم تا ببینم آیا این اشخاص مغرور فقط می توانند سر و صدا راه بیاندازند یا اینکه واقعا قدرت خدا را هم دارند. چون وقتی کسی ادعا می کند که خدا پرست است و عشق خدا را دارد و خدا را در قلب خود پذیرفته و خدا در قلب او سلطنت می کند، باید کارهای او این را ثابت کند، نه اینکه فقط حرف بزند. وقتی کسی ادعا می کند که خدا در قلب او سلطنت می کند و او به خدا تعلق داره، از خدا داره پیروی می کنه، این شخص باید به وسیله کارهایش این واقعیت را ثابت کند، نه اینکه فقط حرف بزند. پس خودتون انتخاب کنید که چطور پیش شما بیایم، برای تنبیه و سرزنش بیام و یا برای تشویق و محبت. در این آیات حضرت پولس شروع به اشاره کردن گناهانی که در بین مسیحیان شهر قرنتوس و مخصوصاً عاملان آن، یعنی مسیحیان اسمی، می نماید. علت فرستادن تیموتائوس این بود که مسیحیان شهر قرنتوس را مطابق تعلیمات کتاب مقدس در مسائل زندگی تعلیم بده. زیرا از آیه 18 متوجه می شویم که عده‌ای تسلیم غرور و مقام پرستی شده و خود را و افکار خود را حتی بالاتر از تعلیمات پولس می دانند و چیزهایی می گفتند که برخلاف تعلیمات مسیح و انجیل مقدس بود. پولس میگوید که بعضی از شما مغرور شده اید و خودتون رو به مقام رهبری رسانیده اید و تعلیمات میدهید که با کلام خدا مغایرت دارد. چین اشخاص نباید به وسیله کلام ادعا کنن که پیام و حرفاشون از جانب خداست. زیرا حرف زدن مفت است. آسان است کسی بیاد که ادعا کنه از طرف خدا آمده. میگوید آسان است که شما بگید که من از طرف خدا الهام گرفتم. آنچه که بایستی ثابت بشه قدرت خدا در زندگی و در اعمال است و نه در حرف. و دوستان عزیز، همونطور که در زمان پولس افرادی بودند که ادعا کردن از جانب خدا آمدند و رسول خدا هستند اما دروغگویان و دغل‌بازان بیش نبودند، امروز نیز هزاران هزار نفر در اطراف اکناف عالم هستند که ادعا کرده و می کنند که از جانب خدا آمدند و تعلیماتی را با جرأت و قدرت بی نظیر انسانی به سمع مردم می رسونند. این امر تازگی ندارد. حضرت پولس می گوید نه الزاماً به وسیله حرفای آنان، بلکه باید اعمال و زندگیشون عملاً قدرت خدا را آشکار سازه. زیرا حرف زدن مفته، ادعا کردن مفته، اما زندگی کردن در قدرت خدا و در عمل زندگی بشری آن وقت است که شرط اصلی شناخت خداوی می باشد که آیا این شخص قدرت خدا را دریافت کرده یا نه. عیسی مسیح مولا و نجات دهنده زنده بشریت در این مورد نیز بارها و بارها به پیروان خود اخطار داد و گفت شما از انبیای کذبه و دروغین برحذر باشید، زیرا چه بسا بسیاری به اسم من خواهند آمد و ادعا خواهند کرد که من مسیح هستم، لیکن گمراه نشوید. اینها گرگانی هستند که در لباس گوسفند خود را آشکار می کنند و مردم را فریب می دهند، اما شما ایشان را از اعمالشون خواهید شناخت. آنان را به وسیله کارهایشون خواهید شناخت. و حالا پولس به مسیحیان قرنتوس می گوید بعضی از شما مغرور شده اید و ادعا می کنید که از طرف خدا پیام دارید. خیلی خوب، اگه این طوره بایستی قدرت خدا در زندگیتون آشکار بکنید و عملا آن را ثابت کنید، نه فقط با حرف. دوستان، جایی که غرور را یابد قدرت خدا از آنجا می گریزد. جایی که غرور باشه خدا از آنجا دور است. زیرا غرور از صفات اهریمنی است و هرگز با قدرت خدا در یک جا در قلب بشر در وجود انسان ساکن نمیشه. متاسفانه ما ایرانی ها در برابر این صفت اهریمنی بسیار ضعیف هستیم و حتی بعضی وقتا خیال میکنیم که باید مغرور باشیم و خودمون رو شخص مهمی بپنداریم. در میان هزاران آواره از وطن بارها این امر برام ثابت شد. از هر جوانی که میپرسیدم که برادر من در ایران چی کار میکردی، فوراً خود را مهندس جا میزد. شاید 7 سال بود که مدرسه رفتن را ترک کرده بود و فقط 24 سال داشت. اما ادعا میکرد که مهندسه. چرا؟ چون غرور در خود داشت و غرور اجازه نمیداد که او آنچه که هست باشه. همه ما غرور داشته و یا داریم. ولی دوستان عزیز، کلام خدا میگوید که آن را از خود دور کنیم. چون هر کسی که در غرور باشه نمیتونه قدرت خدا را هم در خود داشته باشه. چون این دو با هم سازگار و همراه نیستن. بعضی از این مسیحیان اسمی شهر قرنتوس که تسلیم غرور شده بودند و صاحب مقام و منصب و ثروت در شهر قرنتوس هم بودند و مردم هم به حرفاشون گوش میدادند، به خاطر اینکه با جماعت دنیا فرقی نداشته باشن، کم کم اجازه داده بودند که امور دنیوی، اعمال جهانی رو در زندگیشون بیشتر انجام بدن و به قول معروف هم رنگ جماعت بشن و بعد با همین حالت و صفت وارد جماعت ایمانداران می شدن و در نتیجه کلیسای مسیح رو آلوده ساخته بودن. این مطلب را در فصل 5 می بینیم و حضرت پولس مستقیماً آنان را به خاطر این نوع رفتار دنیوی و آلوده شدیداً مورد نکوهش و توبیخ قرار می دهد. آیه 1 و 2 این طور می گوید، می فرماید فی الحقیقتاً شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده است. و چنان زنایی که در میان امتان نیست که شخصی زن پدر خود را داشته باشد و شما فخر می کنید، بلکه ماتم هم ندارید چنان که باید، تا آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود. حضرت پولس از آشکار کردن و صحبت نمودن گناهانی که باعث شرم نام مسیح و سبب دوری انسان از خدا میشه ابهتی نداره. او میخواد علت بدبختی و یا علت عدم عنایات خداوندی رو بازگو کنه. به این امید که توبه کنن و دوباره خود را اصلاح نمایند. او با شدیدترین لحنی با گناه روبرو میشه. حالا گناه آنان چی بود؟ گناه این بود که یک نفر از این اشخاص مرتکب عمل زنا شده بود. آن هم گناهی که میگه حتی خدا نشناسان هم این کار را نمی کنن. آن این بود که یک نفر با زن پدر خود رابطه جنسی داشت. رسول خدا رو به آن مسیحیان اسمی میکنه و میگه شما که ادعا میکنید از طرف خدا حرف میزنید، آیا باز هم به روحانی بودنتون میبالید؟ چرا از قصه و خجالت و شرم از آن نمیگیرید؟ چرا این مرد را از کلیساتون بیرون نمیکنید که باعث شرم نام مسیح است؟ کلیسا مقدس، باعث پاک باشه. از متن آیات اینطور میشه نتیجه گرفت که این شخص در شهر قرنتوس صاحب نفوذ و قدرت مادی و چه بسا سیاسی هم بوده و همچنین به کلیسا هم می آمد، ولی رهبران کلیسا به خاطر دلایلی جرأت نکرده بودند که او را محکوم و نکوهش کنند. پولس میگه که این پارت بازی ها را بزنید کنار. پولس میگه این کسانی که ادعا میکنید از طرف خدا الهام دارید، چرا؟ چطوری که در این مورد سکوت کرده اید؟ به زبان دیگر، اگر شما از طرف خدا هستید، باید این شرم و گناه را از خودتون دور کنید و حتی به خاطر گناهی که مرتکب شده ماتم بگیرید. ولی شما این کار را نکردید. بنابراین ادعای آنان که میگفتن ما از جانب خدا حرف میزنیم باطله. چرا؟ چون فقط حرف میزنن اما در عمل قدرت خدا را آشکار نمیکردن، در برابر گناه نایستادن. و دوستان عزیز، پولس رسول در این آیات و آیات دیگه در حقیقت به ما تعلیم میده که در زندگیمون و در خانه خدا ما نباید طرفداری از مقامداران و یا صاحبان نفوذ بکنیم و خطایا و گناهان آنان را مخفی سازیم. امروز اگر کسی در کلیسا گناه می کند، باید او را توبیخ کرد و باید به او گوشزد نمود. اما این اخطار و توبیخ باید همراه با روح فروتنی و فقط به یک منظور، نه برای حقیر ساختن شخص، بلکه برای سرزنش و توبیخ کردن، برای اینکه او را دوباره به سوی مسیح آوردن، برای اینکه او را دوباره به سوی راه راستی هدایت کنیم باشه. باید او را کمک کنیم تا توبه کنه، تا احساس ندامت و شرم بکنه، تا پشیمان بشه و دوباره به سوی پاکی و تقوا روی بیاورد. فراموش نکنید که عیسی مسیح در این مورد چه فرمود. او فرمود که اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، نرو او را جلو عام مسخره کن، بلکه برو و او را در میان خود و او را در خلوت الزام کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را دریافتی. اما اگر نشنود، یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان رد کند، به کلیسا بگو. و اگر کلیسا را قبول نکند، در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. به عبارت دیگر، نرو داد بزن که ای یوحناس این شخص این کار کرده. برو گناهش را به او یادآور کن تا شاید توبه کنه. پولس حیرانه که چگونه این افرادی که ادعای رهبری میکنن و میگوین خدا مرا برگزیده است تا رهبر باشم، در برابر چین عملی سکوت اختیار کردن. او نمیتوانست در این مورد سکوت کنه. چرا؟ چون حقیقتا قدرت خدا را داشت. پولس از جانب خدا برگزیده بود و نمیتوانست در برابر گناه سکوت کند. پس در آیه 3 الی 5 اینطور میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایبم، اما در روح حاضرم و الان چون حاضر حکم کردم در حق کسی که این چنین عمل کرده است، به نام خداوند ما عیسی مسیح، هنگامی که شما با روح من با قوت خداوند ما عیسی مسیح جمع می شوید، چنین شخص به شیطان سپرده شود به جهت هلاکت جسم، تا روح در روز خداوند عیسی مسیح نجات یابد. در این آیات پولس می گوید اگرچه من در آنجا با شما نیستم، ولی راجع به این موضوع خیلی فکر کردم و عیناً مثل اینکه خودم آنجا باشم. از همین جا به اسم خداوند عیسی مسیح تصمیم گرفتم که چه باید بکنیم. شما باید اعضای کلیسا دور هم جمع بشید، همه را دور هم دعوت کنید تا جمع بشن، چون وقتی با هم هستید قدرت خداوند عیسی مسیح با شماست و من هم قلباً با شما هستم. آن وقت این مرد را به نام مسیح از جرگه خود خارج کنید تا در چنگ شیطان به سزای عمل خود برسه، تا شاید وقتی خداوند ما عیسی مسیح برگرده دست کم روح او نجات پیدا کنه. حضرت پولس از اینکه میدید آن افرادی که خودش به سوی مسیح آورده اکنون در تهدیدات اهریمنی قرار گرفتند بسیار افسرده و نگران بود. او متوجه شده بود که جرأت مبارزه با مقامداران و صاحبان منصب که در گناه بودن را ندارند. پس با الهام الهی همه را دعوت می کند که ابتدا دور هم جمع بشن و بر اثر عبادت و اتحاد و دعا از شهامت و قدرت خدایی لبریز بشن و بعد گناه را از میان خود دور کنند. می گوید او را به شیطان تسلیم کنید. شاید این دستور پولس برای شما ثقیل باشه، ولی این چیزی است که کلام خدا تعلیم داده دوستان عزیز، و برای حضرت ایوب نیز این امر اتفاق افتاده است. زیرا در تورات می‌خوانیم که شیطان به حضور خدا میاد و از خدا ایراد می‌گیرد که چرا نمی‌گذارد بندش ایوب را تجربه کند. و اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح نیز روزی به پتروس گفت ای پتروس، شیطان می‌خواست تو را اسیر خود سازد تجربه کنه، ولی من برای تو دعا کردم تا لغزش نخوری. و حضرت پولس در رساله‌اش به تیموتائوس فصل اول آیه 20 باز به ما نمونه می‌دهد که چگونه دو نفر را به خاطر عدم توبه به دست شیطان می‌سپارد. این عمل باید با احساسات و عصبانیت شخص ادغام نگردد. پولس اگر سکوت می‌کرد آن شخص نه فقط خودش بلکه دیگران را نیز به سوی گناه و مرگ ابدی می‌کشانید. هدف او این بود که بتواند مانع مرگ روحانی دیگران میشه، زیرا این عمل ممکن است شخص را به توبه و پشیمانی بکشاند. چون کسی که خود را به گناه فروخته است اگر از محرومیت فیض خدا چیزی یاد نگیره و توبه نکند، مسلما هیچ چیز دیگری عامل بازگشت او به سوی خدا یکتا نخواهد بود. سپس در ادامه گفتارش از آیه 6 حضرت پولس اینطور میگوید: فخر شما نیکو نیست، بی جهت دارید به خودتون افتخار می کنید. زیرا آیا آگاه نیستید که اندک خمیر مایه تمام خمیر را مخمر می سازد؟ پس خود را از خمیر مایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه بشوید، مثل آنکه بی خمیر مایه هستید، زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. پس عید را نگاه داریم نه به خمیر مایه کهنه و نه به خمیر مایه بد و شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و راستی. دوستان عزیز، در اینجا حضرت پولس از یک مثل و نمونه استفاده میکنه تا مقصود خودش رو بفهمانه. او میگوید چطور میتوانید از یک طرف به پاکی و روحانیت خودتون ببالید؟ چطور میتونید ادعا کنید که بله پاک و مقدس هستید و روحانی هستید، ولی از طرف دیگر کوتا میایید وقتی کسی که گناهی کرده باشه، چون که مثلا طرف صاحب مقامه؟ چطور اجازه میدهید که چنین رسوایی در میانتون پیدا بشه؟ و به اصطلاح میگوید مگر نمیدانید که یک بز گر گله را گرگون میکند؟ شخصی که مرتکب عمل زنا شده است اگر در بین شما بمونه مثل این بز گره که باید او را از جمعتون بیرون کنید، در غیر این صورت بقیه گله را یا همه شما را نیز آلوده میکنه، همه شما را تحریک به نوع زندگی که داره میکنه، همه شما را وسواس میکنه که او را بپذیرید، و نه فقط آن بلکه او کم کم شما را به راه خودش میکشونه و شما را نیز آلوده میکنه و میگه بابا بین گناهی نداره، خدا هنوز داره مرا برکت میده، تو هم میتونی این کار را بکنی، هم خدا را داشت باش و هم خورما را. حالا حضرت پولس میگه که این کار را نکنید، او را از میان خودتون بیرون کنید. چرا؟ تا دیگران سالم بمونن، تا دیگران نگن که در اینجا میتونیم کوتاه بیاییم، در برابر گناه میشه کوتاه کرد. خیر، و بعد به خاطرش میآورد که آنان با قیمتی بس گرانبها به سوی قدوسیت آمدن. پولس به یادش میآورد که عیسی مسیح برای گناهانشون جان داد. چرا؟ تا جرم گناهان آنان رو بر دوش بگیره و آنها را از عذاب الهی برگردونه. چرا؟ چون اگه دوباره گناه کنن دوباره میافتن در آن عذاب الهی. میفرماید فراموش نکنید که مسیح بره قربانی خدا برای ما شد. او قربانی ما شد. پس در این عید روحانی قربانی شرکت کنیم تا در زندگی مسیح رشد کنیم، تا در حضور خدا تا ابد ساکن شویم. نگذاری که گناه شما را از خداوند و از فیض او دور کند. پس بیایید از لکه های گناه آلود زندگی گذشته خودتون که مثل مرض گری کثیف بود جدا بشید. بیایید از تمام نفرت ها و بدی های آن دور بشید، پاک بشید. در عوض این سفره روحانی خدا را بپذیرید. بیایید در ملکوت سماوی زندگی خود را به سر بیاورید که در آن احترام و یک رنگی و راستی و انصاف است. دوستان عزیز، در این آیات پولس درباره اینکه شخص چگونه میتونه نجات پیدا کنه صحبت نمیکنه، بلکه درباره نوع زندگی هر شخصی که مسیحی میشه، هر شخصی که نجات پیدا میکنه صحبت میکنه. او میخواد به ما بگوید که دنیا چشمانش رو به شما داره. دنیا میخواد شما را از طرف مسیح به سوی خودش بکشونه. تمام اجتماع سعی میکنه به طریقی شما را تحریک و وسواس کنه تا مثل آنها بشی. مواظب باش فریب امور دنیا نخوره. در برابر گناه هرگز کوتاه نیا. و یادآور میشه که دنیا چشمانش به زندگی و اعمال و گفتار ماست. همه دارن ما رو میپان که چطور زندگی میکنیم. اگر اعمال ما، روش زندگی ما، طریق و روش مسیح نباشه، آن وقت شهادت بدی نسبت به زندگیمون داریم. چرا؟ چون مردم میگن که اگر این مسیحه پیشکشتون باد و در نتیجه سبب لغزش بسیاری خواهد شد و این گناهی است بس بزرگ. پس پولس تمنا میکند که در گناه نیفتید. در گناه نیفتید. مواظب اعمالتون باشید. دوستان عزیز، در اینجا از فرصت استفاده میکنم و میخواهم با شما دعا کنم و از خدا بخواهیم که این خداوند ما را ببخش، چون که نسبت به کلام تو غفلت ورزیده ایم. چه خوب است که در این ساعت خداوند وجود ما را در پناه خودش نگاه داره و نورش را بر ما بتاباند تا من و شما بتونیم با بصیرت روحانی عیب ها، ضعف ها و یاغیگری هایی که بر علیه خدا و قوانینش کرده ایم رو ببینیم و بعد به درگاه خدا بیاییم و از او بخواهیم که گناهان ما را ببخشد. به نام مسیح از او دعا کنید. به نام مسیح تمنا کنید که شما را پاک کنه، زیرا فقط به وسیله شفیع زنده عیسی مسیح قادریم که به درگاه خدا بیاییم و آرامی و بخشش خدا را نصیب خود سازیم. انتخاب با شماست که آیا حاضر هستید امروز از گناه آزاد شوید و فیض خدا را نصیب خود کنید یا نه. تمنا می کنم همونطور که کلام خدا می گوید در گناه نیفتید و بگذاری که زندگی و اعمالتون شاهد قدرت پاک مسیحا باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.